أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه سه تا احتمال رو مطرح می‌فرمایند. احتمال اول که مورد قبول و تأیید ایشان هست، طبعاً به شیخ دیروز عرض شد. احتمال دوم در مدلول ذیل روایت این است که ما بیاییم و بگیم این عبارت فإنه على یقین من وضوعه خود جزا هست، نه اینکه جزا محذوفه و این جمله به عنوان علت جزا ذکر شده با اون بیان و تقریبی که مرحوم آقای آخوند داشتن. در این احتمال اگر ما بیایم بگیم فإنه على یقین من وضوعه خود جزاست، لام در الیقین در ولا ینقض الیقین به شک لام عهد میشه، عهدی که یقین به وضوع قبلش ذکر شده. ولذا فرمایش امام ولا ینقض الیقین به شک یعنی لا ینقض الیقین بالوضوء به شک، لام میشه لام عهد. خود فإنه على یقین من وضوعه هم جزاء هست. بنابراین یختص این یقینی که در اینجا هست که لا ینقضه شک اختصاص پیدا می کند به یقین در باب وضوع نه مطلقا، لا ینقض الیقین بالوضوء به شک. در اینجا جمله فإنه على یقین من وضوء جمله خبریه است. این جمله خبریه خودش به عنوانه نمیتونه جزا واقع بشه، گیر داره. ولذا میفرمایند این جمله خبریه در این احتمال جمله خبریه ایست که ارید منها الانشاء، انشاء اراده شده که بتوانه جزا باشه، مثل کثیری از جمل خبریه ای که در مقام انشاء واقع میشند. بنابراین معنا بر اساس این احتمال معنای ذیل روایت این میشه: من شک فی وضوعه فلیأخذ به یقینه سابق فی الوضوع. این عرضم بزرگتون که احتماله، این احتمال دوم هست. مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه این احتمال خب استبعاد میکنند که بعیدون میفرمایند. وجه نظر مرحوم صاحب کفایه در رد این احتمال عبارت از این است که در اینجا فإنه على یقین من وضوعه جمله خبریه است و جمله خبریه نمیتواند جزاء شرط واقع بشه. گیر ما اینه که انه مرحوم صاحب کفایه میخواد بفرماید ما هم بلد بودیم همین طبق این ظاهر روایت عمل بکنیم و بگیم فإنه على یقین من وضوع جزا هست، اما اینجا این عبارت جمله خبریه است و وقتی جمله خبریه شد نمیتواند جزا واقع بشه. چرا؟ برای اینکه جزا به فرمایش ایشون یلزم ترتبه علی شرط، ما در جمله شرطیه ترتب میخوایم بین جزا و بین شرط، اونم ترتبی که ما میگیم در اینجا جزا بر شرط داره ترتب علت و معلول هست، به حیثی که ایشون میفرمایند اگر قضیه شرطیه تبدل پیدا کند به قضیه حملیه شرط میشه موضوع و جزاء میشه خبر محمول، مثل این مثال انجا اکا زیدون فاکرمه، این میشه گفت که مجیء علت هست برای وجوب اکرام. انجا اکا زیدون فاکرمه ترتب پیدا کرده است وجوب اکرام بر مجیء زید. و اگر زید نیاد اکرام وجوب نداره. مجی علت هست برای اکرام. این ضابطه است، ضابطه این که جزا یلزم ان یکون مترتبا علی الشرط. ترتب هم ترتب علی و معلولیه. این ضابطه رو ما در اینجا در فانه علی یقین من وضوعه نداریم. چرا؟ برای اینکه معنای این قول امام فانه علی یقین من وضوعه این است که این آقا سابقا دارای یقین به وضوع بوده و این معنا بر شرط مترتب نیست. به قول ایشون ان لم یستیقن انه قد نام، ان لم یستیقن انه قد نام شرط گرفت در ایشون در اینجا فانه علی یقین من وضوعه. اینجا این معنا که عدم یقین به نوم علت شده که انه علی یقین من وضوعه، لا ین علت شده برای لا ینقض الیقین به شک، که ایشون میفرمایند که اینجا چیزی که معلول این فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين بشك ولا ينقض، این معلول امری است که به قول ایشون غیر مرتبط به شک فی نوم، یعنی شک در نوم یقین رو حادث نکرده، یقین بوده قبلا، این وضو گرفته یقین داره به وضوع خودش. اونی که عدم یقین به نوم درست میکنه برای ما بقاء اون یقینه، نه خود یقین. فانه علی یقین من وضوعه ولا ينقض اليقين ابدا بشک. این ولا ينقض اليقين در اینجا معلول ان لم يستيقن انه قد نام نیست، بنابر این ترتب اینجا وجود نداره بین جملتین، ولذا ما نمیتوانیم فانه علی یقین من وضوعه رو جزاء قرار بدیم. ولذا مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه میفرمایند این نمیتوانیم جزا قرار بدیم، مگر اینکه در اینجا فقط یک احتمال وجود داره که ما بیایم از جمله خبریه منسلخ کنیم این رو به جمله انشائیه، و این هم اون مشکل ترتب رو حل میکنه. بعد یک نکته دیگری که به اصطلاح مرحوم صاحب کفای مورد نظرشون هست این معنا هست که ما در اینجا اگر بخوایم منسلخ کنیم این فانه علی یقین من وضوعه رو از جمله خبریه به جمله انشائیه یه گیری داریم، و اون این است که حمل خبر بر انشاء خلاف اصله. خبر باید حمل بر خبر بشه، انشاء هم حمل بر انشاء بشه، طبق ظاهرش دیگه، ما نوکر ظاهریم، نوکر ظهوریم. جمله خبری خبرون، جمله انشائی انشاءون. اگر میخوایم این رو حمل بکنیم به اون یکی، خبریه رو حمل بکنیم به انشائیه، یا انشائیه رو حمل بکنیم به خبریه، که حالا این کم اتفاق میفته، این قرینه میخواد، قرینه میخواد. حمل در اینجا انسلاخ از خبریه به انشائیه، این قرینه میخواد، و این قرینه در اینجا نیست، ما همچین قرینه ای نداریم. بنابراین بعد از آنی که ما اگر امکان این که اون اشکال ترتب هست، اگر امکان این که ما این جمله رو جزا قرار بدیم یعنی مشکل ترتب رو حل کردیم بود، مشکل دوم عبارت از این است که در اینجا جمله خبریه انما یحمل علی الانشاء یفید الانشاء به دلالت القرینه، قرینه ای در اینجا برای این حملمون نداریم، ولذا فانه علی یقین من وضوعه این نمیتوانه خودش جزا واقع بشه در اینجا برای جمله شرطیه ما. این بیان آخوند رضوان الله علیه رو که آخوند البته خیلی کوتاه و مجمل بفرمایند، مرحوم شیخ رضوان الله علیه ایشون هم ابتداعاً خیلی مجمل میفرمایند ان جواب الشرط فی قوله و الا فانه على یقین محذوف قامت الاله مقامه لدلالتها علی و جعلها نفس الجزاء یحتاج الى تکلف. تکلفی که ایشون میفرمایند تکلف همینه، به حساب اینکه ما دو تا کار باید انجام بدیم، یکی از مسئله ترتب در جمله شرطیه دست برداریم، یکی حمل جمله خبریه بر انشائیه یحتاج الی قرینه، قرینه اینجا نداریم و شاید نظر مبارک ایشون که یحتاج الی تکلف این باشه. این احتمال دومه. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه ایشون اشکال میکنن به مرحوم صاحب کفایه در حاشیه‌شون نهایت الدرایه، میفرمایند که این احتمال این که این جمله خبریه اورید منها الانشاء و ما حملش کنیم بر انشاء، این احتمال دور از آبادی نیست، این خیلی بعید نیست. حتی مرحوم شیخ هم که میفرمایند تکلف داره، این خیلی هم همچین تکلف نداره. چرا؟ برای اینکه شما بیایید موارد استعمال جمله خبریه رو در انشاء نگاه کنید، یکی دوتا که نیست، این همه در روایات داریم. یعید به معنای اعد، یعید و صلاح به معنای اعد، ارید منه الانشاء. یقتصل به معنای اختصل استعمال شده. خب در اینجا بیان وجوب به اعاده یا بیان وجوب غسل انشاء، این انشاء به لفظ یعیدو و یقتصلو جمله خبریه استعمال شده و به کار رفته، در اینجا مشکلی هم نیست و به قول ایشون کما یبین ذلک فی مباحث الاصول لفظیه، اونجا هم ما گفتیم این اشکالی نداره، گیری نداره. این فرمایش مرحوم حاج شیخه که با ذکر موارد استعمال که این حمل خبر بر انشاء در روایات خیلی زیاده، در حالی که ما یقین داریم از این جملات خبریه اراده انشاء شده نه اراده چیز دیگر، این اساس اشکال مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه بر صاحب کفایه است. سیدون الاستاد رضوان الله علیه ایشون می‌فرمایند بیان مرحوم محقق اصفهانی و بیان استاد تمام نیست. چرا؟ برای اینکه اون معنایی که ثابت شده است در محل خودش و اون مطلبی که ایشون قرص می‌فرمایند ثابته، این جواز استعمال جمله خبریه در مقام انشاء، اگر این جمله خبریه فعلیه باشه نه اسمیه باشه، مواردی که جناب استاد میان و در اینجا ذکر میکنن یعید یقتصل، اینها جملات خبریه هست اما جملات خبریه فعلیه هست نه اسمیه، در اینجا این اشکال نداره. اگر فعلیه باشه معهود خارجی باشه به قول ایشون این اشکال نداره، اما اگر در مقام ایجاب اعاده اونجور که مرحوم صاحب کفایه اون حیثیتی که صاحب کفایه میاد نفی میکنه، اگر نگفت نفرمودی و اید و فعلیه بگه معیدون مقتصرون، یعنی جمله خبریه غیر فعلیه باشه اسمیه باشه، معیدون مختصلون، اگر این بود در روایات خوب بود، اما در روایات یعیدو و یقتصل هست، جمله فعلیه هست و این معید اگر بخوایم بگیم یا مختصل، این اصلا معهود در استعمالات عرفیه نیست. ما منکر میشیم در روایات کثیر داریم جمله خبریه مقام انشاء به کار رفته، اما همه این موارد جملات خبریه فعلیه هست نه اسمیه، اسمیه اصلا معهود نیست. بله چی؟ چرا رفته به اینجا داره؟ خب باشه نه ببینید، در انت طالقون در اونجا یه داستان دیگه است. در عقد توجه فرمودید، انت طالق یعنی اطلق و که، این یک استعمالی است به قول معروف با قرینه اونجا استعمال میکنیم. استعمال بشه باشه، ببینید اونجا قرینه داره، آخوندم که قبول کرد. شما جمله خبریه رو، حالا اسمیه یا فعلیه، نه شما میخواید دخل ایشون بکنید دیگه. شما بله ببینید، شما نقض میخواید بکنید که در اینجا این جمله خبریه به کار رفته، در مقام انشا جمله خبریه اسمیه هم هست. توجه فرمودید، این به عنوان انت طالق اینجا به دلالت قرینه است، نه معهود باشه. یه وقت عادیه، یعنی بدون قرینه هم میتونیم استعمال کنیم. شما در یعیدو و یغتسل اونجا بلا فاصله میایید دنبال قرینه میگردید، میگید نه نه ببینید مقام غیر از جهت مقامی، اونجا دنبال قرینه نمیگردید چون استعمال معهودیه. در استعمال معهود دنبال قرینه نمیگردید. شما در اینجا انت طالق توجه فرمودید، این یک قرینه داریم، مضافاً به این که در نصوص هم اشاره به این معنا داریم. توجه فرمودید که در اینجا اگر این شخص بیاد و اظهار بکنه به زوجه خودش که انت طالق، این طلاق صدق میکنه، ولذا اون مورد خارج از قاعده است. ببینید شما جای دیگه مثال بزنید، مثل همین یغتسل و یعید، معیدون مثال بزنید، مغتسلون مثال بزنید. این درس شما خوبه، اما دلالت قرینه اونجا داری. لولا قرینه خیلی خوب بود. توجه فرمودید. حالا بیان ایشون، نه حالا اینم انشاء، جمله انشائی است، ابن داره، نه ابن داره، فرمایش شما درسته، در اینجا امر نیست. توجه فرمودید، مثل بعت و که، توجه فرمودید، مثل بعت و که، اون تفاوت میکنه. انشاء عقد عرض کردم، انشاء عقد یه داستان دیگه است. ها بله، امر نیست، انشاء امر نیست، انشاء طلب نیست. بله ایشون انشاء طلب بخوان بگم. بله بنابراین در اینجا ایشون میفرمایند در این موارد ما همش میبینیم مثل یعیدو یغتسلو جمله خبریه فعلیه است، و بعد میفرمایند علتش هم اینه که ما جمله خبریه فعلیه رو در مقام انشاء و در مقام امر به کار میبریم. به بیان ایشون جمله فعلیه حکایت میکند از نسبت صدوریه، بنابراین ابراز این نسبت صدوریه مثل این میمانه که محقق هست در مقام انشاء، محقق انشاء هست. باز خود این جمله خبریه فعلیه که یک قرینه عامی که انه داره، از باب این که ابراز میکنه در اینجا نسبت صدوریه را، به فرمایش ایشون کنایه است، یعنی یک استعمال کنایی است که در اینجا من میگم یغتسل کنایتون ان اغتسل، یعیدو کنایتون ان اعد هست. ما در اینجا آمدن کنایتن استعمال کردن جمله خبریه فعلیه را به جای انشاء، اما استعمال باز هم استعمال کنایی است، نه استعمال شی در موضوع آن له باشه، استعمال کنایی است. و این کنایه به این اعتبار که در اینجا جمله فعلیه حکایت از نسبت صدوریه داره، پس میشه کنایتن این رو در اصدار به کار برد، در اصدار و در انشاء به کار برد. و بعد ایشون میفرمایند در ایجاد، حالا تعبیر ایشون تحقق فعل و ایجاد به کار برد، کنایتن در مقام تحقق فعل و در مقام ایجاد استعمال کرد. جمله اسمیه اینجور نیست، جمله اسمیه صدور فعل نیست، حکایت جمله اسمیه. حکایت یعنی اتصاف ذات به وصف رو بیان میکنه، وصفی را بر ذاتی اتصاف میده. صدور نیست نسبت صدور مثل جمله فعلیه، ولذا در مقام کنایه از انشاء نمیتونه واقع بشه و مصطلح هم نشده، استعمال هم نشده. علت استعمال نشدنش اینه، نمیتواند این جمله اسمیه به اصطلاح کنایه باشه از اراده صدور و ایجاد و یستعمل فی مقام البعث نحو ایجاد الفعل. بعد ایشون میفرمایند که اینجا اون وقت دقت کنید که این جمله فانه على یقین من وضوعه جملتون اسمیه هست نه جملتون فعلیه. اینجا نمیتوانه در مقام بعث نحو العمل به کار بره، یعنی اینجا در مقام انشاء به کار بره که ما جزا قرارش بدیم. اینجا به اصطلاح ما چیزی که میخوایم از اینجا استفاده کنیم مولا در مقام انشاء. مولا میگه یقینت رو، حالا به وضو باشه یا یقین مطلق باشه، این یقین را لا تنقضه به اصطلاح به غیر الیقین، لا تنقضه به شک، انشاء داره میکنه. این انشاء را در این جمله شما از جمله اسمیه چجوره میخواد در بیارید؟ جمله خبریه اسمیه چجور میخواد در بیارید؟ کنایه معهود نیست، مستعمل نیست، وجه نداره. جمله فعلیه وجه داره، اینجا وجه نداره. استعمالی که شما ذکر میکنید اون استعمال مال جمله فعلیه است، مال جمله اسمیه نیست. بنابراین در اینجا ایشون میفرمایند که فرمایش مرحوم صاحب کفایه رضوان الله علیه سلیم از این اشکال مرحوم آقای ها چیخه. اینجا ما مشکل داریم از این نظر که بیایم و این جمله را فانه علی یقین من وضوعه این رو بیایم و جزاء قرار بدیم. ما نمیتوانیم این کار رو بکنیم و مشکل ترتب که صاحب کفایه فرمود و همینجور غیر از ترتب مشکل خلاف اصل بودن و فقدان قرینه هم سر جای خودش هست در کلام صاحب کفایه. بله بله. خب انشاء امره یعنی چی؟ میدونم هر چی که انشاء نفه و موضوع آن حکایته، انشاء نیست. شما انشاء رو به چی میگیرید؟ ببینید انشاء جعل و شیء اجازه فرمایید جعل و شیء علی عهده الاب. ما در جمله شرطیه بحث میکنیم، انجا اکه زیدون فاکرمه جزا فاکرمه هست. هر چیزی در مقام جزا واقع میشه معلول شرطه، یعنی اگر این شرط واقع شد این جزا رو محقق بکن. اینجا در فرمان شما چه امری هست؟ در اینجا حکایته، حکایت داره بکنه. دو تا حکایت مترتب بر همی اشکال نداره؟ بله. نه نه نه، ببینید فهوا موضوع آن انهم، نه این اون وقت عنایت فرماید در همون جا هم فهو و موضوع آن انهم حرف هست. ببینید ما انشاء ما اصدار میخوایم، ایجاد میخوایم در جمله جزا، ولذا مثل مثالی که ایشون زدن در مثل عقد، عقدم انشاء داریم اما اون انشاء ایجاد نیست به این معنایی که ما داریم. ایجاد هست، عقد هم موجد علقه عقدیه و قرارداد عقدیه است، ایجاد به اون معنا هست. اما ایجاد فعل علی ذمه العبد که ما به اصطلاح در مصطلح اینجا داریم این مشکل رو داره. شما شرط دارید و جزا دارید، شرط و جزا هم اینجا اکه زیدون فاکرمه. توجه میفرمایید؟ اینو چی میفرمایید؟ بله از کلم کایته، حکایته، حکایته، حکایته. بله نه بردار، بردار نیست، ایجاد نمیکنه حیثیتی رو. ببینید در اون مثال ایشون انت طالق، اونجا ما در عقد مسئله ای که داریم مخصوصا طبق مبنای همین آقای آشمم دوسین به اصطلاح رضوان الله علیه که در اینجا انشاء ایجاده، مبنای ایجاد در وضع، در وضع آخه مبانی هست دیگه، یه مبنای ابراز داریم، مبنای مرحوم قاضی های عراقی، مبنای ایجاده، مبنای ایجاد در عقد هم همین جوره، در عقد چیزی که نبوده الان با این لفظ ایجاد میشه، چیزی که نبوده، این جدایی بینونت این ایجاد میشه. یا انکحتو مثلا چجور، اونجا هم باز فعلیه هست البته، انکحتو موکلتی، اونجا ایجاد میشود این زوجیت. اما در مثال ایشون اصلا این ایجاد حیثیت رو ما نداریم. حالا مطلب ایشونه، حالا این حال مطلب قابل دقت، عنایت بفرمایید بهش. بعد ایشان میفرمایند که این احتمال دوم رو که مرحوم صاحب کفایه این جور نفیش فرمودن و قرص و محکم ردش کردن، ما میتونیم یه بیانی بیاریم که این احتمال همچین سالم از اشکال بشه، برای این احتمال دوم یک بیانی بیاریم که اینجور این احتمال خلاصه مورد تاخت و تاز واقع نشه. خب این چیه؟ ایشان میفرمایند که این جمله فانه علی یقین من وضوعه جمله خبریه هست، استعمال شده در مقام انشاء، اما در اینجا اراده انشاء البعث نشده به قول ایشون که منافات داشته باشه با فرمایش صاحب کفایه و اون حرفایی که ما زدیم. بله خودمون اشکال کردیم، گفتیم این جمله جمله خبریه است، اما جمله خبریه اسمیه است، جمله خبریه اسمیه در مقام انشاء بعث نمیتونه به کار بره، حکایته. اما ما بیایم بگیم از این جمله خبریه ما انشاء البعث نمیخوایم استفاده کنیم. چی میخوایم استفاده کنیم؟ بلکه میخوایم اینجا تعبد به بقاء یقین رو استفاده کنیم. یعنی شارع میاد یک کاری میکنه، شارع حکایت میکنه، حکایت در اینجا، اما نتیجهش انشاء میشه. فانه علا یقین من وضوعه ولا ینقض الیقین به شک. این فانه علا یقین جملتون خبریتون اسمیتون نمیشه در مقام انشاء ابقاء یقین به کار بره. اما اگر شارع بخواد این کارو بکنه، بگه من تعبد میکنم که این یقین باقی هست، این یقین باقی هست، تعبد دیگه، قبلا یقین داشته، الان از ناحیه یقظه و یقظتان شک براش پیدا شده، شارع میاد میگه من شارع در اینجا تعبد میکنم به چی؟ که الیقین و باقین، این حکایت باقی است، این حکایت همچنان باقی است. این تعبده، تعبد انشاء نیست در اینجا، انشاء البعث نمیخواد، ولو نتیجهش همون انشاء البعث میشه. شارع در اینجا حکایت میکنه از کاری که خودش انجام داده، حق تعبد داره شارع، شارع مولاست. شارع میاد میگه که در اینجا این آقا یقین داشت سابقا به وضوع خودش، بعدن شک کرد با یقظه و یقظتان، من در این موضوع در این مورد آمدم تعبدن میگم یقینش باقی است، تعبدن میگم یقینش باقی است، اینو میخواد بگه، انشاء نمیخواد بکنه. وقتی شارع بگه تعبدن یقینش باقی است، عملا انشاء هم هست، اما این همون تعبدیست که آقای در باب استصحاب بگه، اینو نمیگم. کسانی که سیره عقلایی نمیگن، کسانی که حکم عقل نمیگن، استصحاب رو از باب اخبار حجت میدونن، مگر همین تعبد رو نمیگن؟ شارع اخبار میکنه از این تعبد در نفس خودش. این بیان ایشون رو عنایت بفرمایید. فیکون المعنا بل بقصد بل یقصد بها التعبد بالیقین بقاءن و جعل الیقین تعبدن فیکون المعنا ان لم یستیقن به نوم فهو متیقنن بالوضوع. حقیقتا هو لیس متیقنن بالوضوع، اما تعبدن شارع میگه نه هو متیقنن. مثل اینکه با یه آقای ارزم بزرگتون که نشسته باشید، این آقا سفارش کرده که برید مثلا صله رحم بکنید در اونجا، این آقا هم هنوز نرفته، این بخواد تحریکش کنه برای رفتن، میگه شما مثلا فرمودید که این بره صله رحم به جا بیاره، میگه این رفته هنوز نرفته. این رفته یعنی چی؟ یعنی باید بره، حکایت ظاهر حکایت اما باید بره، نه رفته. یا مسئله ای که مثلا آخر سال حقوق و پاداش میخوان تصویب بکنن، اونجا میرن مثل این کارگرها دیدید الان همه ازدحام میکنن، تظاهرات میکنن، اعتصاب میکنن، میرن سراغ مدیر و بساط، او میگه بابا این قصه پاداش تموم شده، هنوز تصویب نشده، میگه این تموم شده است، حکایته. چرا؟ برای اینکه اونجا دیگه تعبد نیست، اما اونجا یقین به این هست که انجام میشه، چون انجام میشه میگه این تموم شده است دیگه، سرش حرف نزنید. در لسان شارع تعبده، شارع میگه اصلا یقظ و یقظتان، اینکه آیا وضوع رو زائل میکنه یا زائل نمیکنه نیاز به صحبت نداره، اون یقین که باقی است، اون یقین، اما اون یقین که باقی است واقعی که نیست، من الان شاکم، میشه تعبد. از ناحیه شارع میشه تعبد، بل یکون و مفاد هذا الکلام مفاد قوله ولا ینقض الیقین بالشک و فی کونه تعبدا بالیقین و علیه فان امکن البناء على قابلیت الیقین به عنوان تعبد ولو به لحاظ الجری العملی کما علیه المحقق النائینی فهو و الا بله التزم بان المراد تعبد بالمتیقن. حالا تعبد بالیقین نتونستید حاصل کنید، چون در اونجا تعبد به یقین یه محظوراتی داره که بگیم تعبد به یقین، نه تعبد به متیقن، تعبد به وضوع، وضوع متیقن، تعبد بهش داریم وضوع متیقنون، وضوع الوضوع متیقنون، کما اینکه بعدا خود شاره ولا تنقض الیقینه به شک فرموده. ایشون میفرماین اگر این احتمال رو بدیم به نظر ما مشکل حل میشه در اینجا. حالا مشکل که حل میشه، عمده مشکلی که با بیان ایشون حل میشه مشکلی است که از ناحیه خودشون به مرحوم آیا شیخ مطرح شد. یعنی در اینجا مشکل این بود که آیا جمله اسمیه، جمله خبریه اسمیه میتواند جزا واقع بشه یا نمیتواند جزا بشه واقع بشه. ایشون این معنا رو حلش کردن، یعنی ایشون میفرمایند بله جمله خبریه ولو مدلولش حکایته، اما اینجا میتونه حکایت، حکایت تعبد شارع باشه، ولی زا راه داره، این اشکال حل میشه. اما اون اشکالی که مرحوم آخوند فرمود ترتب و علیت، او اشکال باقی میمونه. راجعون فرماید اشکال ایشون ترتب و علیت رو حل میکنه، کما این که خلاف اصل هست بلقرینه. حالا بیاییم اونم یه جوری درستش کنیم، مثل خود انتطالق در انشاء درست بکنیم، بگیم قرینه، اما اشکال ترتب رو میخوایم چه بکنیم؟ یحتمل، البته حالا ایشون من یادم نیست که اون ایام که به ازدار ما خدمتشون بودیم در دست که نظرشون چی بود، اما استاد بزرگوار ایشون مرحوم شیخ اصفهانی، مرحوم محقق اصفهانی، نظرش این است که اصلا در جمله شرطیه ترتب نمیخوایم. اصلا این معنایی که آخوند روش تکیه میکنه که جزا باید معلول باشه و شرط علت باشه، همچین چیزی ما در جمله شرطیه نداریم. میرسیم اونو بحث میکنیم، حالا چون کلام ایشون رو میاریم، ایشون به جای 3 تا احتمال صاحب کفایه 4 احتمال در مسئله میارن. حالا اگر سیدون الاستاد اون مبنای مرحوم ها شیخ رو داشته باشن که لیس به بعیدن، این دیگه مشکل حل میشه، یعنی این احتمال احتمال عقلی میشه، احتمال ممکن میشه، احتمالی میشه در کنار عرضم به حضورتون که احتمال اول صاحب کفایه. منتها خود آقای ها شیخ رضوان الله علیه به احتمال دوم هم اشکال داره که بعد میان میگیم، ولذا این احتمال دوم که حرف در بارش زدیم و بریم سراغ احتمال سوم و بعد وارد تحقیق میشیم. و سلام علیکم.